سلام، میلاد صابری هستم. با پادکست دیگه ای از سری پادکست های صدای کاربانک در خدمتتون هستیم. امروز در شنوتو هستیم، حامی عزیزمون برای ضبط این پادکست ها، و در خدمت جناب آقای دکتر فرشاد نادری. آقای دکتر نادری مؤسس و مدیر شرکت مشاور مدیریت رادمان هستند که کارشون در واقع ارائه مشاوره به شرکت ها در زمینه منابع انسانی. خیلی خوشحالم در خدمتتونم.
ممنون. منم سلام عرض میکنم به همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که با شنیدن این پادکست که امروز میخوایم ضبط کنیم اونا هم خوشحال تر بشن
ان شاء الله. هدفی که از ضبط پادکست امروز دارم از اینجایی نشأت میگیره که نگاه میکنم میبینم توی شرایط ثابتی که واسه همه هست، بعضیا به نظر خوشحالتر و راضیتر هستن، بعضیا به نظر بیشتر نق دارن از شرایط.
آیا قور دارن، نق دارن؟
دقیقاً. و وقتی به اون آدم ها نگاه میکنم حس میکنم اونها خودشون واسه خوشحالی خودشون دارن یه کاری میکنن، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، یا خودآگاه یا ناخودآگاه. نظر شما رو هم دوست دارم بدونم.
همینطوره. من میخوام یه مثالی بزنم بعد راجبش صحبت بکنم. شنیدی حتما میگن که بریم مثلا فرانسه زندگی کنیم یا آمریکا زندگی کنیم، بیشتر خوش میگذره یا اونجا شرایط بهتره. بعد میرن اونجا میبینی بازم ناراحتن، نه
چون تیکه ثابت خود اون آدم هست که همه تکرار میشه. نه
فرقی نمیکنه، مهم نیستش که شما در کجا زندگی میکنید، چون به قول خارجی ها میگن دنیا آسمونش همه جا یه رنگه یا زمین چمن همه جا سبزه، فرقی نمیکنه. حالا ممکنه تو اروپا یکم سبزتره، قبول دارم، ولی درصد همه جا یه جوره. مهم اینه که تو چجوری به قضیه نگاه میکنی و خودت چجوری باعث میشی که شرایط رو بهتر درک کنی، باهاش بهتر بتونی روبرو بشی. این اهمیت اصلی پیدا میکنه.
طرز فکر اون آدم.
طرز فکر است. موافقی بحثو شروع بکنیم؟
حتما.
دارم میخواد از یه تحقیقی برات بگم که مؤسسه گالوپ، میدونی یه مؤسسه بسیار بله. بزرگیه و در دنیا تحقیقات بین‌المللی میکنه. همین روزا این بحثای انتخابات هم اینا دارن در آمریکا، اینا دارن تحقیقاتشو منتشر میکنن، میگن کی جلوتره کی عقبتره. یه تحقیق 2003 انجام داد که شاید میلیون ها نفر تو این تحقیق شرکت کردن، چون خب با توجه به تکنولوژی‌های تحت وب میتونن خیلی وسعت بدن،
اعتباری هم که داره، خیلی شرکت
همه دوست دارن که بگن ما تو گالوپ بودیم. جالب اینجاست فقط 13% از آدمایی که تو این تحقیق شرکت کردن اومدن و گفتن که ما احساس میکنیم افراد خوشحالی هستیم. فقط 13%. اما یه نکته خیلی مهمتر اینه، از این 13% 50%شون اعتقادشون اینه که برای کارشون موثرترن، حس بهتری دارن و احساس میکنن آدم های موفق تری هستن.
50% این 13%؟
50% این 13%. بنابراین به اینجا رسیدن در گالوب که فاصله زیادی هست بین احساس خوشحالی و عدم احساس خوشحالی برای افرادی که دارن در یک محیط کار کار میکنن، و این فاصله ربطی به موقعیت مکانی، فیزیکی، تفکرت اینا نداره. ربط داره به این که تو، یا حتی حقوقت به اینا ربط نداره، پوزیشنت به اینا ربطی نداره. از اینها به اصطلاح رابطه معناداری با اینا پیدا نکردن توی تحلیل آماریشون، بلکه به این ربط داره که تو داری به دنیا چگونه نگاه میکنی و مسائل دنیا رو با خودت چجوری حل میکنی. اینه که اهمیت پیدا میکنه.
درست.
حالا یه تحقیق دیگه هم برات بگم که اونم تحقیق جالبیه، راجب ایران و ایرانی ها صحبت کرده و نشون میده که متاسفانه درصد خوشحالی و احساس شعف در ایران ها، در ایرانی ها بالا نیست. این نشون میده که شرایط نامطلوبی داره
که ما به عنوان ایرانی میتونیم تایید بکنیم، داریم میبینیم.
بله بله بله. حالا البته جالبه که از بیرون که خارجی‌ها ما رو نگاه میکنن، مخصوصا این روزا که توریست بیشتر شده و دارن میان ایران، همشون ما رو آدمای شاد و خوشحالی میبینن. آره میگن توریستا، اما منتها اونا به عنوان توریستی میان، تو لحظه خاصی که ما برامون هاسپیتالیتی یا مهمون نوازی مهمن ما رو میبینن، تو زندگی ما رو نمیبینن. تا دعواهای خیابونی که میشه، تعداد قرایی که ماها میزنیم، و تو محیط کار عدم رضایتی که پرسونل از خودشون نشون میدن با تمام تلاشی که کارفرما میکنه، که حالا شاید زیاد تلاش زیاد مهمی هم نباشه، ولی با در نهایت ایرانی ها خیلی درصد رضایت و خوشنودی از خودشون نشون نمیدن.
چیکار کنیم راضی تر باشیم به نظر شما؟
من دلم میخواد تو این پادکست امروز 5 تا راهکار رو نشون بدم، امیدوارم اینا کمک بکنه آدم ها شادتر باشن. اما این تاپیک یا موضوع برنامه رو بگم از کجا گرفتم. یه سفری داشتم به خارج از ایران، تاپیک روی تیشرت یه نفر نوشته شده بود که بخند و با لبخند دنیا رو عوض کن، اجازه نده سختی‌ها و مشکلات دنیا لبخند تو رو عوض کنه. بلکه تو با لبخندت سختی ها و مشکلات رو عوض کن.
ای بابا نفست از جای گرم بلند میشه دکتر. الان شاید کسایی که دارن اینو میشنون اینجوری هم برداشت بکنن.
آره ممکنه. ولی حتما با شنیدن این موضوعاتی که میگم روکرشون عوض میشه. چرا که خیلی‌ها معتقدن که باید امکانات باشه، باید پول باشه، باید ثروت باشه تا ما خوشحال باشیم. ولی خودت حالا با چند نفر مصاحبه کردی یا اصلا گفتمان دوستانه‌ای داشتی که ثروت‌های آنچنانی دارن ولی خوشحال نیستن؟ کارفرینای بزرگی من میشناسم که الان موفقیت‌های چشمگیر دارن ولی ته دلشون اصلا خوشحال نیستن.
درسته. رضایت از موقعیتشون دو چیز سواست.
آره اینا واقعا از هم جداه و ما باید به اون برسیم که چیا باعث میشه ما رو خوشحال‌تر کنه و اون خوشحالی ما باعث میشه که دنیا تغییر بکنه. و همین خاطر که لبخند میتونه دنیا رو عوض بکنه.
اشاره کردین چند مورد هستش که میخواین راجبش صحبت کنید. اونا چیان؟
مورد اول، مسئولیت اصلی فقط با خودته. به عبارت بهتر، قرار نیست که دیگه بیاد تو رو خوشحال کنه. قرار نیست تو ازدواج کنی خوشحال بشی. قرار نیست تو دوستی پیدا کنی که اون دوست مسئولیت خوشحالی تو رو. یا حتی مهمتر از اون، رئیست قرار نیست تو رو خوشحال کنه. وقتی تو فکر میکنی که من کارفرمام باید بهم توجه کنه تا آدم موفقی بشم یا کارفرمامی که میتونه منو پیشرفت بده، اون
انسانه مثل من که اونو خوشحال کنه.
آره کی قراره اونو خوشحال بکنه؟ خب اون که همیشه باید تنها و بیکس باشه. البته میدونی که این یه تئوریه که میگن آدم ها هر چقدر در سازمانشون بالاتر میرن تنها تر میشن، ولی واقعیتش اینه که خوشحالی مسئله است که از درون افراد میاد و قرار نیست دیگران این کارو بکنن.
درست.
و مسئولیت پذیری نسبت به این موضوعی که شما رو فرد متفاوتی میکنه،
اینکه بپذیریم ما مسئول خوشحال کردن خودمون هستیم.
دقیقاً. بنابراین آن کسی که مسئوله خود شما هستید. بریم سراغ موضوع دوم.
بله.
به عواملی توجه بکنیم که تحت کنترل ماست. خیلی عوامل تو دنیا وجود داره که ما رو ناراحت میکنه، مثل پدیده گرم شدن زمین، مثل موضوعاتی که این روزا تو دنیا خیلی باب دعوای بین خانم کلینتون و آقای ترامپ که کی قرار بشه رئیس جمهور. نه من همیشه به این فکر میکنم که یه انتخابات در آمریکا داره رخ میده که خود آمریکایی‌ها اتفاقا نسبت بهش زیاد هم اهمیت به خرج نمیدن، ولی ماها تو ایران و خیلی آدمای دیگه در تمام دنیا بهش بسیار اهمیت داریم میدیم، از طرفی حق رأی هم نداریم و هر کدوم از اینا بشه در تأثیرش در سرنوشت دنیا میتونه پررنگ باشه. قبول داری حتما؟
بله.
ولی حالا اگه ما بیایم خودمون نگران بکنیم که خب چی میشه، جنگ میشه نمیشه، بالاخره داعش رو شکست میدن نمیدن، یا قراره چه اتفاقی رخ بده، قطعی رخ بده، چه تأثیری میذاره، ما چی کار میتونیم بکنیم راجبش. یا مسئله دیگه که معمولا گلایش من خیلی میشنوم، ترافیک تهران. من اعتقادم اینه که اگه میتونید راجب ترافیک تهران کاری بکنید که اونو تغییر بدید و بهترش بکنید، همین امروز بکنید. من خواهش میکنم همین امروز بکنید. پدر همه رو داره برده، قبول دارم، ولی وقتی تحت کنترل ما نیست و من کاری نمیتونم بابتمون بکنم، چرا باید خودم اون نسبت به اون ناراحت بکنم؟ آنچه که تحت کنترل منه داشتن یه لبخند وقتی که من به خونه میرسم و رفتار خوب با خانوادم، همسرم و بچه هام، این تحت کنترل منه. من میتونم این کارو بکنم، میتونم احساس خوب به اونا منتقل بکنم، باعث بشم اونا هم خوشحال‌تر شن و میتونم این کارو نکنم.
من یک نکته اینجا اضافه بکنم که وقت این سوء برداشت نشه که مسائل اطرافمون بی اهمیت هستن. من به نظرم یه طرز فکر مثبت، فکر کردن موثر داریم، یه فکر کردن مخرب. شاید شما منظورتون اینه که افکاری که مخربن و نتیجه‌ای واسه ما ندارن، زیاد بودنشون تو ذهن ما جز این که استرس ما رو بالا ببره و خوشحالی رو از ما بگیره و حال لحظه حال رو از ما بگیره، چیز دیگه شاید نداشته باشه.
همینطوره. به اضافه این که بله، توجه به محیط اطراف مهمه. ما باید نگاه بکنیم، ما باید بررسی کنیم، باید اخبار رو ریویو کنیم، باید ببینیم چه خبره. حتی در اقتصاد خودمونم، لزوما نه دنیا، باید ببینیم مسائل پیش رومون رو بتونیم حدس بزنیم، براشون آماده بشیم. این یه مسئله است. ولی اینکه ما غم و غصه بخوریم نسبت به اینکه مثلا داره تورم در ایران زیاد میشه، حالا خدا رو شکر یه سالیه که تورم بهتر شده ولی رکود داره شدیدتر میشه، صحبت من اینه که من بابت اون رکود میتونم چی کار بکنم.
و تو همین شرط رکود یه سری افرادی هستن که خیلی امیدوارانه دارن سعی میکنن و راهشون شروع میکنن یا دارن ادامه میدن.
بله. و اتفاقا
چرا جز اونا باشیم؟
چرا جز اونا نباید باشیم؟ و از این مهمتر این که از هر شرایطی و از هر چالشی چجوری میشه بهره برداری کرد به نفع خودت و ببینید چطوری میتونی به اصطلاح گلیم خودتو عذاب بکشی بیرون. اینه که باید بهش توجه بکنی، وگرنه اگه بخوای به این توجه بکنی که در سال 1315 با 17000 تومان میشد خونه خرید، ولی الان در سال 1395 با 17000 تومان چیپس و پفک و فکر کنم آب نبات ترکیب اینا رو میشه خرید و وای چقدر ما بدبختیم. خب این چه کمکی میکنه؟ چه تأثیری میذاره؟ به اضافه اینکه خب اعداد فقط اعدادن و تعیین کننده آینده ما نیستن.
اینکه بپذیریم این کله ما یه سری ورودی داره و ما مسئول حتی تعیین این هستیم که چیا بهش وارد بشه، چون ناخودآگاه یه سری ورودی ها میتونن استرس ما رو زیاد کنن و راندمان ما رو پایین بیارن. و اینو یادمون نره که یک در واقع غیر از اثر مثبتی که رسانه ها دارن، ولی یک اثر مخرب هم دارن، اونم دیتای زیادی که دارن به ما میدن که بعضی از این دیتا غیر ضروریه و ما مسئول فیلتر کردن اون دیتا هستیم. یه استادی داشتیم، ایشون میگفتش که دنیا هر روز داره توش تکنولوژیایی اضافه میشه، اتفاقات و پدیده‌هایی اضافه میشه که داره جای بهتری میشه واسه زندگی کردن. ولی چه جوریه که ما همون فکر می‌کنیم که دنیا هر روز داره بحراناش بیشتر میشه. بحراناش شاید به واقع نسبت به 50 سال پیش یا 100 سال پیش بیشتر نشده، ولی به خاطر تکنولوژی ما این بحرانا رو بیشتر داریم میشنویم.
همینطوره. و اضافه کنم ما مسئول فیلتر کردن هستیم، قبول دارم، ولی علاوه بر اینکه مسئول فیلتر کردن هستیم، نسبت به اینکه چه اتفاقی میخواد برای ما در ذهن ما در اون در ارتباط اون خبر رخ بده هم مسئول هستیم و باید در حقیقت زمام امور رو دستمون بگیریم. راجع به تکنولوژی صحبت کردی، یه نکته جالبی بهت بگم. میدونستی که بیش از 90% اختراعات بشر تو حدود 100 سال گذشته اتفاق افتاده؟
بله.
و این عدد خیلی بالاییه. بله. و احتمالش میره که بیشتر هم بشه. تو همین شرایط به نظر من ما میتونیم حد اکثر بهره برداری رو از همین تغییراتی که داره رخ بده انجام بدیم. مثال بارز اون بحث اینترنت و حالا همین موضوعی که الان همین خود ما هم داریم پادکستی رو می‌ذاریم رو اینترنت. فکر کنم 10 سال پیش اصلا این بحث مطرح نبود. خب بریم سراغ موضوع بعدی اگه موافق. هیچ وقت خودتون با دیگران مقایسه نکنید. هر کسی توانمندی‌هایی داره، یه استعدادایی داره، یک خصیصه‌های ذاتی داره و یه چیزایی در خودش رشد داده و باید خودش رو با خودش مقایسه بکنه. برای نمونه دیدن فیلمای هالیوودی ممکنه این تصویر ذهنی رو برای شما ایجاد بکنه که زیبایی یعنی اون و من خودم باید به اون درجه برسم تا زیبا بشم، در حالی که واقعا اینطور نیست. یا هیکل خوب داشتن یعنی که حتما باید مثلا دور کمرت برسه به 70. اگه دور کمر شما الان 150 رسیدن به 70 کار بسیار سختیه.
مثلا مثالی زدین که دوستان فکر کنن دور کمر من 150 واقعا
نیست. 130 ها. مهم نیستش که استاندارد و ایدئال چیه، مهم اینه که برای شما اون ایدئال چیه. بنابراین شما باید خودتون رو با خودتون مقایسه کنید و پیشرفت‌های شما نسبت به خودتونه که باید احساس خوبی و خوشحالی به شما بده. برای نمونه اگه همکار شما تونسته خیلی موفق بشه و شما نتونستید، برید علتش رو در خودتون جویا بشید، نه اینکه با خودتون تصور بکنید که اون پارتی داره، اون نمیدونم امکانات بیشتری داره، خوشگلتره، بیشتر بهش توجه میکنن، به من هیچ کس توجه نمیکنه. برید پیدا کنید چرا داره این اتفاق میفته و برای خودتون مسیرهای پیشرفتی طراحی بکنید که باعث بشه شما رو یه پله نسبت به آنچه که پارسال بودید یا حتی دیروز بودید بالاتر بیاره.
بله.
این باعث میشه که شما فرد خوشحالتری بشید. ولی اگه بخواید دیگران رو با خودتون مقایسه بکنید، مثل اینکه خیلی وقتا الان جوونا رو من میبینم که دارن میگن من باید برسم به بیل گیتس و تا به اون نرسم خوشحال نمیشم. خب نمیدونم چقدر به نظرت امکان پذیره که به بیل گیتس برسم؟
یه خورده در واقع هدف رویایی به نظر میرسه.
آره مشکله. ولی اگه به این فکر بکنن که من بتونم حداقل یه اپلیکیشن خوب بدم بیرون که چندین نفر دوست داشته باشنش، این حس بسیار بهتری براشون
میده. بسعی کنم پیشرفت کنم.
آره
بس از این راضی باشم. بفهم
حتما. به نظر خود بیل گیتس دوست داره به کی برسه؟ اصلا به این آدم ها فکر کنه بیل گیتس باید به کی برسه؟ ولی واقعیتش اینه که اون هیچ وقت اینطوری فکر نمی‌کنه و اون همیشه دوست داره از خودش بهتر باشه
و مدام احتمالاً در حال بهبود بوده که رسیده به اون.
همینطوره. بریم سراغ موضوع بعدی. همیشه به خودتون پاداش بدید، موفقیت های خودتون رو جشن بگیرید و یه پاداش کوچیکی بهش بدید. وقتی شما موفقیت خودتون رو جشن میگیرید، یه احساس اعتماد به نفسی به شما میده که بهتون ثابت میکنه که میتونید. مثلا دور کمر 230 بود دیگه، نه 130 بود دیگه، نه 130 رو اگه رسوندی به 125 موفقیت حاصل کردی. اگه وزنت 5 کیلو کم شده و شما 130 کیلو هستین، این یه موفقیت، جدی بگیریمش، پاداش بدیم به خودمون. بعضی وقتا میگن خب ما امکانات کافی نداریم که به خودمون پاداش بدیم. پاداش دادن به معنی نیست که 3 شب برید پاریس. شما میتونید یه کتاب خوب برای خودتون بخرید، میتونید خانواده رو به یه شام خوب دعوت کنید و بهشون بگید این شام خوب به خاطر اینه که من تونستم این کارو بکنم.
هر اتفاقی که یک توجهی رو به خود نشون بده که خودت بفهمه که داری براش احترام قائل میشی،
همینطوره، و این احساس خوبو بهت بده که من تونستم یه قدم مثبت بردارم. این پاداشا ممکنه که یه کمی از نظر دیگران شاید مسخره بیاد، شاید یه جوری کار بی‌معناییه، ولی وقتی به مرور اتفاق میفته باعث میشه که حس خوبی بهت بده و فرد موفق تری شما رو جلوه بده در بیرون. و وقتی این اتفاق بیرون میفته در درون شما هم قطعا تأثیر جدی میذاره. فرض کن شما روزی 10 تا نخ سیگار میکشید، امیدوارم البته این کارو نکنن، ولی اگه 10 تا رو کردی 9 تا به خود یه پاداش بده، حتما این کارو بکن و خواهید دیدش که 9 تا میشه 8 تا و کم 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 و کمتر میشه.
نگاه جالبی.
حتما. و اما موضوع آخر، این که همیشه با خودمون صادق باشیم، واقعیت ها رو بپذیریم، قبول کنیم که چه توانمندی هایی داریم و اگر رو چیا سرمایه گذاری بکنیم میتونیم فرد موثرتری باشیم. نویسنده مشهوری به نام تام راس کتابی رو منتشر کرد که حتما آشنا هستید باهاش، به نام 5 نقطه قوت خودتون رو پیدا کنید. تو اون کتاب راجع به این صحبت میکنه در پیش گفتارش البته، که من همیشه دلم میخواست بسکتبالیست باشم و خیلی تلاش میکردم، وقت میذاشتم. بعد از این مدت به این نتیجه رسیدم که میدونی چیه، من قدم به اندازه مایکل جردن نیست و نمیشه. یعنی من هر کاری هم بتونم بکنم، مایکل فلپس یه دستشو دراز میکنه یه طول استخر رو میره، ولی من اگه بخوام سالیان سالم شنا بکنم شاید هیچ وقت نتونم قهرمان مدال آور باشم. منظورم این نیست که حتما قدت باید بلند باشه تا بتونی تو شنا موفق باشی. این هم آدم قد بلند است که نمیتونه تو شنا موفق باشه یا در بسکتبال موفق باشه. ولی اونجا به این نتیجه رسید که اگه ما با خودمون صادق باشیم و رو توانمندی کلیدیمون تمرکز بکنیم، احتمال موفقیتمون بیشتره و اون باعث میشه ما خوشحال‌تر بشیم.
صادق و واقع‌گرا.
واقع‌گرا بودن که اصل کلیدیه. وقتی ما هدفایی رو بر زندگیمون بذاریم که رسیدن به اینا آرمانیه و احتمالاً هیچ وقت بهش نمیرسیم، اتفاقی که میفته بر اساس تحقیقاتی که روش انجام شده اینه که باعث افسردگی، ناراحتی و عدم رضایت خواهد بود. خیلی وقتا کارفرما از ما میپرسن که ما هر کاری میکنیم پرسنلمون خوشحال نمیشن. میبریمشون تفریح، میبریمشون آموزش، امکانات خوب براشون میذاریم، هر کار میکنیم خوشحال نمیشن. داستانشون چیه؟ وقتی با اون آدم ها صحبت میکنیم، با اون پرسنل اون شرکت صحبت میکنیم، میبینیم که عدم رضایت یه چیز درونیه، به خاطر اینکه هدفهای بیش از حد بزرگ بر خودشون گذاشتن و اون صداقت شخصی رو با خودشون ندارن، حاضر نیستن تمرین کنن، تلاش کنن، ولی انتظار دارن که طی یک سال آینده حقوقشون 10 برابر شه.
درست.
و البته یه مقدارش هم درک میکنم، اما وقتی شما با تورم روبرو هستید نتیجه شاید این باشه که دوست دارید هر سال 30% حقوقتون نره بالاتر، دوست دارید 100% حقوقتون بره بالاتر، چون میخواید از تورم جلو بزنید. ولی چقدر امکان پذیره براتون؟ چقدر سرمایه لازم، سرمایه فکری و سرمایه ریالی برای این کارو دارید؟
درست.
نسبت به اون تصمیم گیری کنید و نسبت به اون برای خودتون هدف گذاری بکنید. این صداقت میتونه باعث بشه شما فرد بسیار بسیار خوشحالتری باشید و زندگی خیلی بهتری داشته باشید.
با شما موافقم که باید واقع‌گرا بود، ولی شاید بعضی از دوستان فکر بکنن که پس تکلیف رویا پردازی چی میشه؟ پس تکلیف در واقع تصور برای رسیدن، تصور واسه خلق یک چشم انداز چی میشه؟
چشم انداز شاید اون چیزی که به ما انگیزه میده، مسیر آینده ما رو مشخص میکنه و باعث میشه که ما به سمتش حرکت بکنیم. اما در تعیین اون چشم اندازم باید ما صداقت داشته باشیم. به اضافه این که ما میتونیم بشکنیم مثلا رو به استپ های کوچکتری، به قدم های کوچکتری. مثلا اگه میخوای کارآفرین بزرگ بشی که شرکت بین المللی داری، مهم اینه که الان کجا هستی، باشه اون رو در چشم داشته باش. ولی اون چیزی که من از شما میخوام اینه که با خود صادق باشی نسبت به این که قرار 5 سال آینده کجا باشی و مسیری که برای خودت چیدی چگونه خواهد بود و توی اون چشم اندازه کوچیکترت یا توی اون اهداف کوتاهترت چگونه داری هدفاتو میچینی. این به نظر من خیلی اهمیت پیدا میکنه و باعث میشه حس بهتری رو بهت بده و خوشحالترت کنه.
یعنی خوبه که به این فکر بکنیم که قراره تو 10 سال یا 20 سال آینده چیکار بکنیم. اگر
میتونیم بعد اینو
تقسیمش بکنیم به مقاطع زمانی کوچیک‌تر. 5 سال آینده، حالا تو این امسال من بعد چیکار کنم واسه اینکه تو 5 سال آینده اونجا باشم.
و حتی فردا.
و وقتی دارم هدف گذاری میکنم واسه فردام، هفته بعدم، تو یک سال آینده‌ام، اون هدف گذاری ها در واقع واقعی به نظر برسه.
من فکر میکنم اگه موافق باشی بحثمون رو با یه شعری از حضرت مولانا تموم بکنیم. شنیدن این شعر به نظر من یک آرامش خاطری و یک خوشحالی به همه دوستان شنونده خواهد داد.
حتما خوشحال میشیم بشنویم.
در این عمری که میدانی فقط چندی تو مهمانی، به جان و دل تو عاشق باش، رفیقان را مراقب باش. مراقب باش تو به آنی دل موری نرنجانی، که در آخر تو میمانی و مشتی خاک که از آنی. این همه هرس و این همه ناراحتی و این همه غم و غصه خوردن آخرش مشت خاک بیشتر نیستیم، واقعیتش اینه. امیدوارم تمام شنونده های عزیزمون خوشحال و خوشحالتر باشن هر روز. و این آماری که گالوپ ارائه کرده که ایرانی ها در شرایط زیاد خوبی از لحاظ خوشحالی نیستن، به زودی تغییر بکنه و شاید این پادکست هم کمک کنه که یه قدم ماها نسبت به خوشحالی اهمیتمون بیشتر بشه و آدمای بهتری باشیم.
دوستانی که این پادکست رو گوش کردن و موافقن با ما، بین یک هدف گذاری واسه ایران بکنیم که رتبهش رو یه خورده ارتقا بدیم، بریم بالاتر تو این جدول.
امیدوارم.
مرسی، ممنون از صحبت‌های خوبتون و مرسی از شما دوستان که تا اینجا با ما همراه بودین. ممنونم از مجموعه شنوتو که کمکمون کردن برای ضبط این پادکست. دوستان اگه این پادکست رو کمکتون میکنه و فکر کنید پیشنهاداتی دارین که میتونیم پادکست رو بهتر پیش ببریم، خواهش میکنم واسه ما کامنتاتون رو بذارین و با ما همراه باشید. شما میتونید این پادکست رو توی کانال کاربانک، تو سایت شنوتو یا در داخل خود سایت کاربانک جستجو بکنید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین یا شب خوبی و ایامتون به کام باشه.
لبخند همیشه بر لبتون و پیروز و موفق باشید.
شما هم میتونید دغدغه ها و تجربه های خودتونو با دیگران به اشتراک بذارید. شنوتو.com